فقه نویدا و زینبا.
چهارم جناب شیخ اسدالله شوشتری. گفتیم شیخ اسدالله قاعده به بطلان است در مسئله من باع شیئا ثم ملکه و بر قول به صحت 7 اشکال وارد کرد، 3 تاشو تا حالا عرض کردیم. حالا اشکال چهار، اشکال چهارم شیخ اسدالله می فرماد اگر بخواهد مسئله من با شیئا ثم ملکه درست بشد، دو تا مشکل داره. یکی این است که اجتماع مالکین می شد علا ملک واحده، یه اشکال. دوم اشکال این که استحاله دارد ملکیت مشتری برای عینی که خریده است، اصلا محال است که مشتری بتواند مالک این عین بشه. استحاله دارد ملکیت مشتری برای عینی که خریده است. این بفرمایید که دو تا اشکال در اشکال چهار. تقریب این دو اشکال چجوری است؟ چجور اجتماع مالکین میشد علی ملک واحده؟ تقریب اشکال اول، علی القول بالکشف اجازه کاشف است از ملکیت مشتری برای این از حین عقد. درسته؟ یه مثال برای شما بزنم و رو مثال توضیح بدم. آقای کفعمی زمین منو فروختند فضولتن به آقای فیاض روز سه‌شنبه که امروز، چهارشنبه آمدن زمین را از خود من خریدند، پنجشنبه بیع به آقای فیاض را اجازه کردند. پس این شد 3 تا زمان. درسته؟ خب در بیع فضولی بناءً علی الکشف، پس عقد کی خونده شده؟ سه‌شنبه. آقای کفعمی کی اجازه میدهند؟ پنجشنبه. بناءً علی الکشف عقد، از حین عقد آقای فیاض مالکه. از حین عقد آقای فیاض مالک باشد، سلام علیکم، یعنی از روز سه‌شنبه آقای فیاض مالکه. اگر از روز سه‌شنبه آقای فیاض مالک باشد، توجه می‌فرمایید؟ خب در حالی که آقای کفعمی چهارشنبه اومدن زمین را از من خریدند، بنابراین تا چهارشنبه که من به آقای کفعمی زمین را فروختم من مالک بودم. درسته؟ چون اگر تا چهارشنبه من مالک نباشم که بیعی که به آقای کفعمی فروختم که درست نیست که، لا بیع الا فی ملک. بنابراین تا چهارشنبه ای که من زمین رو فروختم به آقای کفعمی من مالکم، ولذا بیعم من به آقای کفعمی درسته. آقای کفعمی از من میخرد و بعد بیع رو پنجشنبه بیع آقای فیاض رو اجازه بده. حالا شما پنجشنبه اجازه میدهید، حالا فاصله بین حین العقد که سه‌شنبه بود تا چهارشنبه که آقای کفعمی زمینا از من میخره بناءً علی الکشف مال آقای فیاض، چون آقای فیاض از سه‌شنبه مالکه دیگه، بناءً علی الکشف، در حالی که من چهارشنبه مالم بوده است و فروختم به آقای کفعمی. پس بنابراین از سه‌شنبه تا چهارشنبه این مال دو تا مالک پیدا کرد، یکی آقای فیاض مالکه، یکی من مالکم که فروختم به آقای کفعمی و بیعم هم صحیحه، چون اگه بیع من صحیح نباشد به آقای کفعمی، آقای کفعمی مالک نیست، آقای کفعمی مالک نباشد اجازه ای که صادر میکند صحیح نیست، اجازه ای آقای کفعمی اگر صحیح نباشد آقای فیاض نمیتوند مالک بشه. بنابراین مال در ملکیت من است تا چهارشنبه، چهارشنبه به بیع صحیح میفروشم به آقای کفعمی، آقای کفعمی پنجشنبه اجازه میدهد بیع روز سه‌شنبه آقای فیاض. بنابراین آقای فیاض بناءً علی الکشف از سه‌شنبه مالک ماله، آقای فیاض سه‌شنبه مالک ماله، منی که مالک اولم چهارشنبه فروختم به آقای کفعمی، چهارشنبه به ایشون فروختم و بیعم هم صحیحه، پس از سه‌شنبه تا چهارشنبه من مالکم که مالک اولم، آقای فیاضم که مالک از سه‌شنبه به بعد بناءً علی الکشف. بنابراین حد فاصله بین حین عقد تا چهارشنبه ای که من مال رو فروختم به آقای کفعمی، اینجا بر مال واحد دو تا مالک داره، هم فیاض مالک است هم من مالک. این میشد اجتماع مالکین علی مال واحد. تجربه هم میده؟ خب این تقریبا اشکال اولش. اشکال دوم، اشکال دوم میگه ملکیت مشتری اصلا استحاله داره. چرا؟ میفرماید به جهت این که اگر آقای فیاض بخواهد مالک زمین بشود باید از حین عقد مالک بشه، بناءً علی الکشف دیگه، بعد اینکه آقای کفعمی اجازه داد ایشون از حین عقد از روز سه‌شنبه میشه مالک. اگر ایشون بخواهد از روز سه‌شنبه مالک بشد، مالکیتش مشروط به چیست؟ مالکیت آقای فیاض مشروط است به این که آقای کفعمی روز پنجشنبه اجازه بدهد. درسته؟ اجازه ی آقای کفعمی مشروط به چیست؟ مشروط به این است که روز چهارشنبه از من زمینا بخرد. ایشون چهارشنبه از من زمینا بخرد مشروط به چیست؟ مشروط به این است که من سه‌شنبه تا چهارشنبه من مالک زمین باشم. من که نمی‌تونم مال مردم رو بفروشم. من باید مالک زمین بشم، بفروشم به آقای کفعمی. آقای کفعمی زمینی که از من خرید فرداش اجازه کند به آقای فیاض، آقای فیاض بشد مالک زمین از روز سه‌شنبه. خب شیخ اسدالله میگه از قول به صحت این بیع که آقای فیاض مالک زمین بشد از روز سه‌شنبه، از قول به صحت این بیع بطلانش لازم میاد. اگر شما بگون بیع آقای فیاض صحیح هست، آقای فیاض سه‌شنبه مالک است، پس یعنی من مالک نبودم چهارشنبه که فروختم، چون دیگه این سه‌شنبه این مالکه، پس من چهارشنبه فروخته بودم، پس من چهارشنبه مالک نبودم، پس من مالک نبودم و فروختم. وقتی من مالک نباشم و بفروشم، پس مال منتقل به آقای کفعمی نمی شود، چون آقای کفعمی باید از مالک بخره، من که مالک نبودم فروختم، پس مال منتقل به آقای کفعمی نمی شه. مال منتقل به آقای کفعمی نشد، اجازه آقای کفعمی نتیجه ای نداره. پس ببینید از فرض صحتش بطلانش ناشی می شه. و می دانیم اون چیزی که از وجودش عدمش ناشی بشود، این مستحیل است که تحقق پیدا کند. نمی تونید شما چیزی را داشته باشید که از وجودش عدمش لازم بیاد. اگر از وجودش عدمش لازم میاد، این محاله واقع بشه، چون تا وجود پیدا کند باید معدوم باشه، پس این هیچ وقت تحقق پیدا نمی کند. الان بیعی صحت بیع آقای فیاض اگر بخواد بیع صحیح باشه فیاض از سه شنبه مالکه، اگر فیاض از سه شنبه مالک باشد بیع چهارشنبه من باطله به آقای کفعمی، چون مالم نبود که بفروشم به آقای کفعمی. وقتی من مالم نبود بفروشم به آقای کفعمی، خرید آقای کفعمی باطله، مال خودش از کی؟ از مالک نخریده است دیگه، پس باطله. پس من مالم نبود که بفروشم، پس آقای کفعمی که از من خرید مالک نشد، پس آقای کفعمی که مالک نشد چی؟ اجازش باطله. پس از صحتش بطلانش لازم میاد، و معامله‌ای که از صحتش بطلانش لازم بیاد مثل شیئی است که از وجودش عدمش لازم بیاد. شیئی که از وجودش عدمش لازم میاد این نمیتونه تحقق پیدا کنه. دقت فرمودید؟ بنابراین تو این اشکال چهارم شیخ اسدالله دو تا اشکال رو طرح میکنه. یکی این که بر مال واحد، اگر این معامله صحیح باشد، بر مال واحد چیم لازم میاد؟ اجتماع مالکان. دو تا مالک بر مال واحد، از سه شنبه تا چهارشنبه هم من مالکم که مالک اولم، چون من فروختم چهارشنبه به آقای کفعم، پس هم من مالکم، هم از حین عقد آقای فیاض مالک شده، پس از سه شنبه تا چهارشنبه هم فیاض مالک. دو تا مالک بر مال واحد داریم. این یکی. اشکال دوم این که از صحت این بیع بطلانش مترتب می شود، و چیزی که از صحتش بطلانش ناشی بشود نمیتوند صحیح باشد، میشد مثل چیزی که از وجودش عدمش ناشی بشد، مستحیل تحقق پیدا بکند. این دو تا اشکال از جناب شیخ اسدالله شوشتری.
ثمرش در اون اجتماع مالکن
جوابش حالا الان نیم اشکال وارده اصلا اینجور میشه یعنی. این اشکال جوابش شیخ میگد خب ما اینو جواب گفتیم. شیخ میگد ما که نگفتیم از این عقد منتقل بشد به آقای فیاض که. شیخ میگد ما تو اشکال سوم این اشکال رو هم جواب گفتیم، و بنابراین از ما ذکرنا در اشکال سوم جواب این اشکال هم معلوم میشه. ما نگفتیم آقای فیاض بناهن علال کش از هین عقد مالکه، اون مال جاییست که مشکلی در کار نباشه. الان ما مشکلی داریم، وقتی مشکلی داریم بنابراین حتی بناهن علال کش آقای فیاض از هین عقد مالک نمیشد. اینجا از کی مالک میشد؟ از اول ازمنه امکان آقای فیاض مالک میشه. اول ازمنه امکان کی بود؟ اون وقتی بود که مال دخل در ملک آقای کفعمی، یعنی روز چهارشنبه که آقای کفعمی مال رو از من خریدن، آنن ما داخل میشد در ملک آقای کفعمی و خرج از ملک آقای کفعمی به ملک آقای فیاض. بنابراین این اشکالی که گفتید اجتماع مالکین علا ملکن واحد است کو؟ سه‌شنبه تا چهارشنبه یه مالک بیشتر نبوده، اونم کی بوده؟ اونم بنده. بله چهارشنبه فروختم به آقای کفعمی، بیعم هم صحیحه، مالم منتقل شد به آقای کفعمی چهارشنبه. چون ایشون پنجشنبه اجازه دادن و ما کشفی هستیم، میگم اجازه آقای کفعمی در روز پنجشنبه دلالت میکند بر این که مال در همون آنی که ایشون مالک شدن در روز چهارشنبه منتقل به آقای فیاض شده. بنابراین حد فاصله بین سه شنبه تا چهارشنبه که من مال رو فروختم دو تا مالک نبوده، یه مالکه، اونم من. آقای فیاض از چهارشنبه به بعد مالک شده، پس اجتماع مالکی نشد. درست؟ خب این جواب اول. ها کذا همین به عین پاسخ استحالش هم هست، این که از فرض صحتش بطلانش لازم میاد برای چی از فرض صحت بطلان لازم بیم؟ شما داری فرض میکردی که این عقد صحیحه، آقای فیاض از سه‌شنبه مالکه. اگر فیاض از سه‌شنبه مالکه، من چهارشنبه مالو فروختم، پس چهارشنبه من مالک نبودم، پس بیع من باطله. بیع من باطل باشد، آقای کفعمی مالک نشده، شما از من خریده. آقای کفعمی اگر شرایش صحیح نباشد، اجازش هم صحیح نیست. خب ما میگم آقای اینم برطرف شد. چرا؟ به جهت این که آقای فیاض سه‌شنبه مالک نیست. آقای فیاض در اول ازمنه امکان، اون آنی که آقای کفعمی از من خرید، بعد اون آن ایشون مالک میشن. بنابراین فاصله بین سه‌شنبه تا چهارشنبه من خودم مالک مال بودم و من مال رو به آقای کفعمی که مالک بودم فروختم و من مالک، تنها مالک بودم، معامله من صحیحه، آقای کفعمی هم از من خریده. پس شرای آقای کفعمی صحیحه. شرایش که صحیح باشد در روز چهارشنبه مالک شد از آقای کفعمی. وقتی که مالک شد روز پنجشنبه هم اجازه میدن. منتها اجازه روز پنجشنبه آقای کفعمی کشف میکند که آقای فیاض از کی مالک شده؟ از اول ازمنه امکان مالکیت آقای کفعمی بر مال. یعنی اگه ساعت ده و ده آقای کفعمی مال رو از من خریده، رأس ساعت ده بیع و شراء انجام شده، ده و یک ثانیه مال منتقل به آقای فیاض شده. بنابراین مالک واحد بوده است، اونم فقط بنده. و ها کذا هیچ استحاله ای هم لازم نمیاد. من مال خودم رو فروختم، صحیح هم بوده، ایشون هم خریده، شرای ایشون صحیح بوده، پنجشنبه هم اجازه داده صحیح بوده. شیخ میفرماد از اون جوابی که ما به اشکال سوم دادیم، این دوتا اشکال شیخ اسدالله جوابش معلوم شد دیگه. این دوتا اشکال پاسخش همون است. بناءً علی الکشف مال منتقل میشد به بفرمایید مشتری از حین عقد، در فرضی که گیری نداشته باشیم، مانعی نباشد. ما نحن فیه مانع وجود داره. وقتی مانع وجود داره، تا مادامی که مانع هست، میگم انتقال از حین عقد تحقق پیدا نمیکنه. مانع همین هاییست که فرمودن. بنابراین به خاطر دفع این اشکالات، انتقال به مشتری را از در اول ازمنه امکان میگیریم. اول ازمنه امکان یعنی اون وقتی آقای کفعمی مالک بشن. بنابراین این دوتا اشکال جوابش معلوم شد. بعد از این جناب شوشتری میاد یه اشکال عام می رو میکند، یه انقلت میزنه. اشکالش به نظر خودش اشکال جنداری میاد. میگه حالا که این جور شد، ما میگه انقلت، این اشکال تو همه معاملات فضولی جاری میشد، نه تو این داستان من با اشیئن ثم ملکهو. میگه اصلا اینو ولش کن، مسئله ما من با اشیئن ثم ملکهو بود، اینو اصلا حالا میذاریم کنار. میگه من یه اشکالی دارم در همه معاملات فضولی جاری میشه، اختصاص به داستان من با اشیئن ثم ملکه ندارن، در همه جاری میشوند. درسته؟ و اون چیه اشکال؟ اشکال این است اگر اجازه کشف بکند بناءً علی الکشف از ملکیت مشتری برای عین، حالا میخوای ملکیت مشتری، ملکیت آقای فیاض برای این از حین عقد باشد یا از حین قابلیت مورد، فرق نمی کنند، هر کدومش که بخواهد باشد، لازمه اون این است که این ملک مجیز حال اجازه نباشد. ببینید آقای ظفر زمینی منو فروختن به آقای فیاض، این یه فضولی معمولی است دیگه. و من وقتی فهمیدم دو رو بعد اجازه کردم. خب دو رو بعد من اجازه کنم، شما به نان علل کش میگویی چی؟ میگویی از دو رو قبل زمین منتقل به آقای فیاض شده. اشکال شیخ اسدالله همینه، میگه اگه از دو رو قبل زمین منتقل به فیاض شده، تو پنجشنبه مالک نبوده ای که اجازه بده؟ صحت این بی منوط است به اجازه من، درسته؟ خب منم پنجشنبه اجازه گفتم، آقای ظفر سه شنبه فروخته، یه بی فضولی معمولی هم هست. داستان من با شیئا ثم ملکه نیست، یه فضولی معمولی. الان این فضولی معمولی را آقای ظفر فروخته، من پنجشنبه اجازه کردم، از کی منتقل می شود به آقای فیاض؟ سه‌شنبه. میگه آقا اگه سه‌شنبه ملکی فیاض است، پنجشنبه مالی تو نبودست که تو اجازه کنی، تو چی اجازه کردی؟ بنابراین اجازه تو در پنجشنبه باطل است. اجازه من در پنجشنبه باطل باشد، مال منتقل به آقای فیاض نمیشد دیگه. توجه کردی؟ بنابراین از وجودش چی لازم میاد؟ عدمش لازم، از صحتش بطلانش لازم میاد. لذا شیخ اسدالله میگه این اشکال یه اشکال عامیست، منحصر به داستان ما که من با شیئا ثم ملکه نیست. این اشکال تو همه بیوع فضولی جاری میشن. دقت فرمودید؟ خب ها کذا اون یکیش هم میاد، مشکل اجتماع مالکن. بنابراین من که اجازه میدم روزی پنجشنبه همین بیع فضولی معمولی آقای ظفر را، خب باید تا روزی پنجشنبه من مالک باشم تا اجازه بدم. خب از اون طرف هم شما میگوی از سه‌شنبه تا حالا آقای فیاض مالک است، پس سه‌شنبه تا پنجشنبه این مال دوتا مالک داره، یکی من یکی آقای فیاض. این داستان اشکال اجتماع مالکین و هاکزا داستان بفرمایید که بله استحاله صحت بیع فضولی، استحاله صحتش که خود صحت اقتضای بطلانش را می کند، این دوتا اشکالی که گفتیم جاری می شود در همه بیوع فضولیه و اختصاصی به ماجرای من با شیئا ثم ملکه نیست. شیخ اسدالله اشکال را عامش کرد، ابتداعا تو مسئله من با شیئا ثم ملکه طرحش کرد، بعد خودش انقلت میزند، با انقلتی که میزنه اشکال را توسعه میدن، میگه فقط منحصر به داستان من با شیئا ثم ملکه نیست، در همه بیوع فضولیه اینه. و اگه مال سه‌شنبه منتقل به فیاض شده، من پنجشنبه چی اجازه میدم؟ مالی من نیست که اجازه بدم. و هاکذا اگر که بفرمایید که منتقل به ایشون شده، پس از پنجشنبه تا سه‌شنبه دوتا مالک داره، ایشون و من دوتایمون مالکی. توارد مالکین علا مالن واحد میشد مثل توارد علتین علا معلوله واحد. ممکنه؟ ممکن نیست دو تا علت بر معلول واحد توارد کنند. خودش شیخ اسدالله اینو به عنوان این قلت میگه تو مقابض صفحه 134، خودش هم جواب میداد، میگه قلنا این قلت قلنا. جواب شیخ اسدالله چیه؟ میگه آقا داستان اجازه سهله، داستان اجازه آسون، ملکیت حقیقیه و واقعیه نمیخواد. اجازه به ملکیت صوریه ای که به استصحاب هم حاصل بشود صحیحه. چرا؟ میگه به خاطر اینکه اجازه اسقاط حق است، اجازه رفع ید است، رفعیت کردن، شما یه مالی رو میخوای ازش رفعیت کنی، لازم نیست ملکت باشه. من تو این حجره نشستم، کلید حجره دست من، ملک من از این حجره؟ نه. بعد از من به بچه میرسد؟ نه، ملکم که نیست، اما من متصرف این حجره. رفعیت کردن لازمش این است که من مالک بشم. اگه آقای ظفر میان میگن بیا این پولو بسو این حجره رو بده ما برو، جایز است من این پولو بگیرم؟ بله. این پولو مقابل انتقال چی؟ ملک این حجره به ایشون نمیدم، چون من که مالک نیستم، مقابل رفع یدم میدم. میگم آقا این الان مال منه، من مال منه، یعنی من متصرفم، من این حق تصرفم رو به شما واگذار میکنم مقابل این پول، پس پولو میگیرم ازشون میدم. پس رفعیت کردن احتیاج به ملکیت نداره.
اما اون
شما سرقفلی هم نیست، این حق انتفاع شما، نه شما حرم امام رضا الان میخوان زود دور کد نماز بالا سر بخونید، ببینید یه عده پلاس بلند نمیشه، دست بکنید تو جیبتون دو تا من میذارین کف دستی یکیشون، عینه هم فنر میفره برای این پولی که این گرفت اکل مال به باطله؟ نه، چون این هر کی زودتر بیاد او حق داره، این حق خودشو به شما واگذار کرد. تو مسجد هم همینجور مشکلی نداره. بنابراین ببینید این اسقاط حق کرد مقابل اون پولی که شما بهش دادی، یا حقشو به شما واگذار کرد. این انتقال حق احتیاج به ملکیت واقعی نداره. تو این میگه هر همه اون روزا مالی این بود، مالی این که نیست، ترجمه فهمون، اما صحیحه. یا اسقاط حق، ترجمه فهمون، اسقاط حق هم همین جور است، اسقاط حق بفرمایید یا رفعیت، فرق نمی کنه، دوتاش همین جور است. میاد یه کسی، بله بفرمایید، که شبهه ای دارد، فکر میکند این زمین مالی بابا شما بوده، میاد میگه آقا اگه این زمین مالی بابا تو بود به من اجازه تصرف بده. شما هم همینو میگون، میگون مانه این نداره، من به شما حالا چه تبر رو هم چه این که در مقابلش پولی بگیری. میگون اگر این زمین مالی بابا من بود، که من نمیدونم بود یا نبود، من به شما اجازه میدهم، این اشکالی نداره، در حالی که شما خودت ملکیت خودت ها پیش خودت هم ثابت نیست، اما اجازت صحیحه. چرا؟ چون اجازه ای که داری میدی برای تصرف ملکیت واقعیه نمیخواد، خودش فکر میکنه مالی ملکی بابا شما بود، و بنابراین مدرسه شما اجازه بگیرد ما را حلال کن. شما میگوی اگه مالی بابا من بود که من نمیدونم، من شما را حلال کن. خب بس اگه ملکیتت هنو ثابت نیست چجوری حلال میکنی؟ اشکالی نداره. هاکزا میتونی مقابلش پول بگیری، اینقدر بده، تازه پولو که گرفتی میگوی من نمیدونم مالی بابام بود، اگه مالی بابام بود تو را حلالت کن. توجه کردی؟ پس اسقاط حق یا رفعیت احتیاج به ملکیت واقعی نداره. مرحوم توستری اینجا همینو میگه تو جواب، میگه آقا اجازه امرش سهله، وقتی که امر اجازه سهله، چرا؟ چون اجازه خودش رفع یده، اجازه خودش اسقاط حقه. بنابراین وقتی اجازه خودش رفع ید است و اسقاط حق است، امرش سهله. وقتی امرش سهل شد احتیاج به ملکیت واقعیه ندارد. ملکیت واقعیه که نخواد، ملکیت استصحابیه ظاهریه هم کفایتش میکنه. خیلی خوب. خب من مالک این مال بودم تا قبل سه‌شنبه. سه‌شنبه آقای ظفر یه عقد فضولی معمولی خوندن با آقای فیاض، پنجشنبه من میخوام اجازه بدم. میگم آقا حالا من شکم بکنم که سه‌شنبه ملکیت من باطل شده است، خب استصحاب میکنم. تا قبل سه‌شنبه که قطعا من مالک بودم، از سه‌شنبه تا پنجشنبه شک میکنم من مالکم یا نه، استصحاب میکنم بقای ملکیتم را و روز پنجشنبه با ملکیت استصحابیه ظاهریه اجازه میدم به یا آقای ظفر را. وقتی با ملکیت ظاهریه اجازه دادم، از سه‌شنبه آقای فیاض میشد مالک. پس سه‌شنبه تا پنجشنبه دوتا مالک پیدا نکرد. مالک واقعیش کیه؟ آقای فیاض. مالک ظاهریش کیه؟ بنده. حکم ظاهری با حکم واقعی با هم تنافی ندارد دیگه، وجوه جمع بین حکم ظاهری و واقعی. مالک واقعی حد فاصله بین سه‌شنبه تا پنجشنبه، مالک واقعیش فیاضه، مالک ظاهریش منم. و لذا پنجشنبه که من اجازه میدهم به ملکیت ظاهری یه استصحاب، اصل عملیست دیگه، اصل عملی نتیجه حکم ظاهریست، حکم واقعی که نیست. من به ملکیت استصحابیه ظاهریه اجازه میدم و شیخ اسدالله میگه این اجازه درسته. چرا؟ چون اجازه سهله، اجازه اسقاط حقه، اجازه رفع یده. وقتی اجازه وقتی رفع ید باشد، وقتی اسقاط حق باشد، احتیاج به ملکیت واقعیه ندارد، به ملکیت ظاهریه هم درست میشد. و بنابراین با این جواب جناب شیخ اسدالله میخواد بیوع فضولیه را، همه بیعهای فضولیه را با این جواب میخواد درست کنه. میگه اولا استحاله نشد، ممکن شد، ملکیت یکی ظاهریست یکی واقعی، دوتا ملکیت شد و اجازه به ملکیت ظاهری کفایت است. این جوابیست که خود شیخ اسدالله میدهد اون جایی که اشکال را عامش کرد که شامل حال همه بیهای فضولی بشه. این جواب شیخ اسدالله درسته که به اشکال خودش داده؟ شیخ چهار تا اشکال میکند بر این جواب شیخ اسدالله.
بابا اگه صرف اجازه
چهار تا اشکال
باشه،
اصلا اجازه چهار تا اشکال شیخ میکند. ببینیم فرمایش شما آیا جز اشکالات شیخ هست یا نه، انشالله فردا. و صلی الله علیه و آله.